در داخل کشور شاغل میشن، چون پشتیبانی های سنگینی داره، توسعه داره، زیرساخت نیاز داره، بروزرسانی نیاز داره، هر روز فناوری پیشرفت میکنه و همین پیام رسانه باید پیشرفت بکنه. از تعداد زیادی از جوانان نخبهمون دلگرم میشن در داخل کشور میمانن که این نرم‌افزارهای داخلی را هم برای داخل و هم اگر مردم از حمایت بکنن عضو بشن در این پیام رسانه داخلی، خب مثلا کشور دیگه صادر بکنن. یعنی علاوه بر اینکه جوان عزیز ما در داخل کشور براش شغل و شغل متناسب با تخصصش داره ساخته میشه، اینکه میتونه با صادرات هم یک منفعت بسیار زیادی برای مردم داخلی و کشور داشته باشه. ببینید این مسائل خوبی های استفاده از نرم افزارها و کالاهای ایرانیه که الان پیام رسان ها جزء کالاهای ایرانی هستن. شما الان ببینید در همین 60 روزی که پیام رسان آمریکایی واتساپ که یکی از عوامل اصلی بنزین ریختن روی این جنگ ترکیبی و این فتنه بوده، این بحث شده، تعداد زیادی از مردم اومدن پیام رسان داخلی و دارن استفاده میکنن، راضی هم هستن. مردم عزیزمون به این شایعاتی که ضد انقلاب و منافقین هم پخش میکنن ضد پیام رسان داخلی گوش نکنن. بالاخره این دسترنج جوانان نخبه کشوره که ما باید قدرش رو بدونیم. این مسئله بسیار مهم.
خیلی متشکرم آقای آل داوود، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای علیرضا آل داوود در خصوص بررسی ظرفیت‌های نرم‌افزارهای ارتباطی ایرانی. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک قطعنامه ضد ایرانی رو تصویب کرد در هفته گذشته، این صادر کرد، حالا تصویب با صادر فرق می‌کنه، اینو من اصلاح می‌کنم، و پشت‌بند اونم آمریکا و سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه یک بیانیه مشترکی درباره این قطعنامه و حمایت از این قطعنامه صادر کردن. گفتگو میکنم با آقای دکتر حنیف قفاری. آقای قفاری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
این سه کشور اروپایی عضو برجام به همراه آمریکا این بیانیه رو صادر کردند و حمایت کرده از این قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اهداف این بیانیه آقای دکتر قفاری دقیقا چیه؟
خب ما این حقیقت محض رو دیگه بعد از سالها دریافتیم و بعینه مشاهده کردیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به لحاظ ماهوی تبدیل به یک سازمان سیاسی و غیر حقوقی شده. یعنی این گزاره‌ای بوده که در ادوار مختلف ما شاهد اون بودیم و در هر دوره‌ای حالا کمتر یا بیشتر، در دوره آقای محمد البرادعی، در دوره آقای آمانو و الان هم در دوره رافائل گروسی، که نگاه سیاسی آژانس نسبت به مقولات کاملا حقوقی به نقطه اوج خودش رسیده. خب در چنین شرایطی و در حالی که مذاکرات وین پروندهش باز هست و داره دنبال میشه، ما شاهد هستیم که آژانس با همکاری آمریکا و ترویکای اروپایی یک مثلث رو علیه ایران تشکیل دادن و تلاش اونها هم این استش که در صحنه مذاکره بتونن امتیازات بیشتری رو از تهران بگیرن. بنابراین در اینجا ما یک تصویری رو داریم مشاهده میکنیم که آژانس عامل یا کاتالیزور یا تسریع کننده‌ای برای تکمیل اون محسوب میشه. در اینجا اگر ما بیایم آژانس رو به مثابه یک نهاد مستقل حقوقی در نظر بگیریم کاملا اشتباه کردیم، و همچنین اگر بیایم ارتباط آژانس با ترویکای اروپایی و آمریکا رو منکر بشیم، باز هم خطای بزرگتری رو مرتکب شدیم. اما نکته بسیار مهمتر برمیگرده به خود ادعای آژانس در خصوص بحثایی که تحت عنوان اماکن سگانه مطرح میشه. ما طبق پرونده پی ام دی که در جریان انعقاد توافق اولیه برجام اون رو حل و فصل کردیم، عملاً پرونده هایی که معطوف به گذشته بوده و ادعاهایی که معطوف به گذشته بوده، ما اینها رو اومدیم در دوران آمانو حل و فصل کردیم. اولاً دوباره پیش کشیدن این پرونده ها و همچنین تلاش برای مفتوح نگه داشتن اونها در آینده، اینها دو مؤلفه ای هستن که نشون میده آژانس اتفاقا به جای صیانت از حقوق حقه اعضای خودش به دنبال کشدار کردن این پرونده ها و سیاسی کردن اونهاست. اگر واقعا این مسئله، یعنی بحث مختوم کردن پرونده های ادعایی علیه ایران، اینقدر برای آژانس غیر قابل اهمیت هست و اینکه آژانس اصرار داره که در یک روی کرده کاملا سیاسی، من باز دارم تأکید میکنم، این پرونده ها رو مفتوح نگه داره، اون موقع چه لزومی برای تعامل بیشتر با آژانسه؟ البته در این خصوص مسئولین سازمان انرژی اتمی کشورمون هم مطرح کردن که ما اجازه شانتاج سیاسی رو به نهادی مثل آژانس در اینجا نمیدیم. نقشه راه ما بسته شده در خصوص حل و فصل مسائل ادعایی. در اسفند ماه سال گذشته و در جریان ملاقاتی که بین مسئولین ما و مقامات آژانس مطرح شد، ما این رو واقعا دیدیم، ما این نقشه راه رو کشیدیم. قرار شد که آقای گروسی طبق اون نقشه راه بیاد این ادعاهای باقی مونده رو مختومه بکنه، اما الان اعلام میکنن که نه، ما اینها رو مختومه نمی کنیم، چون از نظر ما این پرونده ها یک مسئله هستن و مسئله برجام موضوعی جدا، اما ما تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل این دو رو نسبت به هم میدونیم. در کل اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، میخوام خدمتتون عرض بکنم که جمهوری اسلامی ایران قطعاً برخواسته خودش مبنی بر مختومه شدن پرونده های غیر حقوقی مطرح شده و ادعایی علیه کشورمون تاکید خواهد کرد و دو، اجازه نخواهد داد که با صدور قطعنامه ها یا شبه قطعنامه هایی که ماهیتی سیاسی دارند، ابعاد فنی و یا ابعاد حقوقی برنامه هسته‌ای خودش رو تنگتر و محدودتر بکنه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر غفاری.
خواهش میکنم، موفق و پیروز
باشید. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص بیانیه مشترک آمریکا و تئوریکای اروپا درباره قطعنامه ضد ایرانی آژانس. ساعت 12:38 دقیقه است. همچنان با رویداد در خدمت شما هستیم. 301035 سامانه پیامک رادیو گفتگوی که میتونین با ما در ارتباط باشین، همچنین به سایت رادیو گفتگو هم میتونین مراجعه بفرمایین. در بخش سوژه از شما پیگیری از ما، موضوعات خودتون رو برای ما ثبت کنین و در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو ما اونها رو مورد پیگیری قرار میدیم. اما میرسیم به بخش انعکاس و نگاهی داریم به سرمقاله های روزنامه های مهم جهان با اجرای همکار بزرگوارم جناب آقای آلبرت کوچویی. انعکاس.
یک نگاه به روزنامه‌های امروز جهان. بدخواه و کینه‌ورز، پس از دو دهه حضور در بنای کنگره سنا، سرانجام از تخت ریاست سنای آمریکا پایین آمد. نانسی پلوسی، چهره‌ای منفور راست و چپ، چهره‌ای سیاسی که البته رمز و راز زمانه را خوب می‌شناخت. پایان عمر ریاست پلوسی دموکرات در سنای آمریکا. پلوسی 82 ساله، خصم شماره یک ترامپ، برای همیشه از تخت ریاست پایین آمد. بازگشتی دیگر برای او نخواهد بود. برای جمهوری خواهان او بدخواه و کینه‌پز افسانه‌ای بود. در زیر نگاه منتقدان به تقریب تمامی روزنامه‌های آمریکا نوشتند و نیویورک تایمز هم با آنها. دو سال پس از حمله مرگبار به کاخ سنا و پس از نگاه منتقدانه حزب جمهوری خواه حتی و شاید خیز بلند جمهوری خواهان علیه او و ستیزهای قانونی در راه، دونالد ترامپ اعلام کرد به رقابت‌های رئیس جمهوری در سال 2024 خواهد آمد. ترامپ نخستین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا خواهد بود که برای دومین بار پس از یک وقفه به رقابت‌های رئیس جمهوری پا می‌گذارد. باز نشته گاز دیلی اکسپرسن در سوئد نوشت عکسی از آبی گسترده اقیانوس نشان از نشت گاز می‌دهد، نشتی که بر روی آب آمده است. نشت از لوله‌های گاز خط نورد استریم در دریای بالتیک که گاز روسیه را به اروپا می‌برد. سوئد می‌گوید شاهد انفجارهایی در آن بوده است که خبر از خرابکاری می‌دهند. برای تحقیق در این زمینه البته و یافته الان نیاز به زمان است. نورد استریم گاز روسیه را از راه دریای بالتیک به آلمان می‌رساند. دو نشت در منطقه دانمارک و دو نشت دیگر در سوئد دیده شدند. زمین شناسان می‌گویند لرزه‌های انفجار در هر دو کشور ثبت شدند. حباب‌های گاز متان از جمله از نشت نورد استریم به سطح آب آمدند. پیشتر انگلیس روسیه را متهم کرده بود، اما مسکو و حتی واشنگتن این ادعا را رد کردند. نگاهی بود به روزنامه‌های امروز جهان.
بله، یکی از بخش‌های جذاب برنامه رویداد همین بخش انعکاسه که آقای آلبرت کوچویی نگاهی داره به سرمقاله‌های روزنامه‌های مهم جهان که تقدیم حضورتون شد. همچنان با شما هستیم با رویداد. امروز اجلاس 11 شورای عالی استانها با حضور رئیس جمهور آغاز شد. حضور رئیس جمهور در اجلاس شورای عالی استانها، در این اجلاس ابتدا 3 نفر به نمایندگی از اعضای شورای عالی استانها و 1 نفر از رؤسای شورای اسلامی استانها دیدگاه های خودشون رو بیان میکنن. بعد از اونم آقای رئیس جمهور سخنرانی دادن. آقای نصرالله ابراهیمی کارشناس حقوق بین الملل میگه که بررسی روند محاکمه حمید نوری این موضوع رو آشکار میکنه که اقدام سوئدی ها نه یک دادرسی قضایی بلکه یک پرونده سیاسی است و برای اون پرونده سازی کردن. حقوق حمید نوری از زمان بازداشت، مدت بازداشت و همچنین درباره موضوع عدم دسترسی به وکلا و از نظر تعداد افرادی که از سوی دادستان سوئد فراخوانده شدند که علیه حمید نوری پرونده سازی کنند نقض شده. این ادعا که دادگاه استکهلم صلاحیت جهانی برای ورود به این پرونده را دارد یک ادعای کاملا غیر منطقی و غیر مستند است. به نظر می رسد این پرونده بیشتر یک انتقامجوی سیاسی بوده تا یک پرونده قضایی کیفری. خب فردا جام جهانی رسما در قطر آغاز میشه، اما یک سری حواشی هم همراه داشته، اونم عدم حضور خبرنگاران شبکه تروریستی ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی در جام جهانی. آقای محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه‌ای، سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما، سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمت من.
این دوتا رسانه ضد انقلاب در این جام جهانی مجوز حضور ندارن، شرایط به چه سمت و سوی رفته که این رسانه محروم شدن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اون چیزی که اولا اتفاق افتاد و جالب توجه هست این هست که این رسانه ها تقریبا از چند ماه پیش تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتن که توی ملی جمهوری اسلامی ایران اتفاقا از این رسانه ها حذف، از این مسابقات حذف بکنن و اجازه حضورش رو ندن. فشارهای متعددی به نهادهای بین المللی از جمله فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا آوردن برای این اتفاق، اما در نهایت آنچه که رقم خورد ما شاهدش بودیم این هست که به دلیل رفتارهای غیرحرفه‌ای این دو رسانه که مشخصا خارج از تمام چارچوب‌های حرفه‌ای و اخلاقی عملکرد رسانه‌ها در دنیا هست، عملاً برگزار کنندگان مسابقات جام جهانی در قطر رو به این جمع‌بندی رسوند که حضور این دو رسانه در قطر نه تنها نمیتونه کمکی به فرایند اطلاع رسانی و پوشش مثبت اخبار بده، بلکه حواشی رو ایجاد خواهد کرد که قاعدتاً نظم و امنیت و آرامش عمومی رو ممکنه در این کشور در حین برگزاری مسابقات در هم بزنه. بنابراین جمع‌بندی اونها این شده که این دو رسانه رو وارد عرصه در واقع پوشش اخبار ندن و به اونها ویزا ندادن. نکته جالب توجهش این هست که هم اینترنشنال هم بی بی سی فارسی به دلیل اینکه از ابتدا یک پروپاگاندا و تبلیغاتی رو راه انداخته بودند، بعد از اینکه با این نکته مواجه شدن الان مشاهده هستیم که بهانه‌ای رو جور کردن مبنی بر اینکه ما چون تضمین امنیت جانی خبرنگارامون ندارن در واقع خودمون وارد این عرصه نخواهیم شد، در حالی که خب همه میدونن و شاهدش بودن که اونها اقدام کرده بودن برای حضور خبرنگارشون در دوحه و پس از اینکه با این اقدام کوشمندانه دولت قطر مواجه شدن در واقع این بهانه‌جویی‌ها رو دارن بیان میکنن.
الان توی مسابقات خب رسانه‌های انگلیسی هم حضور دارن و این سناریو رو هم دنبال میکنن، یعنی سناریو این دوتا رسانه رو. دقیقاً اینا چه برنامه‌ای دارن؟
ببینید، نکته جالب توجهش که ما باید توجه بکنیم به این ماجرا این هست، بنگاه‌های رسانه‌ای مثل بی بی سی که خب شما می‌دونید طبیعتاً یک شبکه نداره، اما چرا فقط بی بی سی فارسی با این محدودیت مواجه میشه؟ دلیلش این هست که بی بی سی فارسی عملاً تمام چارچوب‌های حرفه‌ای یک رسانه متعهد در دنیا رو زیر پا گذاشته. شما بدونید وقتی ما پروتکل‌های حتی پروتکل‌های آفکام که در داخل خود انگلیس هست صراحت داره مبنی بر اینکه هیچ رسانه‌ای نباید رفتارهای تروریستی رو ترویج بکنه، رفتارهای نژادپرستانه رو ترویج بکنه، رفتارهای در واقع مبنی بر دخالت در حاکمیت‌ها رو نباید تبلیغ و ترویج بکنه. خب بی بی سی فارسی علناً و صراحتاً این کار رو به خصوص در مورد جمهوری اسلامی ایران انجام داده. ایران اینترنشنال وضعش بدتر از بی بی سی فارسی، یعنی مشخصا یک توپخانه رسانه‌ای تأسیس شده برای برهم زدن نظم، امنیت و آرامش در کشور ما و هر آنچه به کشور ما مربوطه، یعنی هر آنچه به جمهوری اسلامی ایران در همه نقاط دنیا مربوطه، اینها ورود میکنن. تو سازمان ملل باشه، تو دفتر سازمان ملل در اروپا باشه، در نشست‌های بین‌المللی باشه، شما شاهدش بودید همین اخیراً در واقع خبرنگار اونها سعی داشت جلسه‌ای که با حضور آقای دکتر غریب‌آبادی نماینده در واقع حقوق بشر ایران رو تشکیل داده بودن، رفته بود اونجا می‌خواست اون برنامه رو هم به هم بزنه. خب چون این رفتارهای اساسا در قاموس هیچ رسانه‌ای پذیرفتنی نیست طبق پروتکل‌های بین‌المللی، بنابراین این رفتار رو دولت قطر هم تاب نیاورده و پیش دستانه جلوگیری کرده از ایجاد حواشی که ممکن بود نظم و امنیت برنامه‌ها و در واقع رویدادهای ورزشی در این کشور رو تحت شعار خودش
قرار داد. اعضای تیم ملی و کادر فنی تو این مقوله خیلی هوشمندانه عمل کردن.
بله الحمدلله.
درست. خیلی متشکرم آقای قادری.
مخلصین،
ارادت دارین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه‌ای، در خصوص عدم حضور خبرنگاران اینترنشنال و بی بی سی در جام جهانی. جمعی از مردم اصفهان با رهبر انقلاب دیدار کردند در ایام سالگرد حماسه و ایثار مردم اصفهان و تشییع 370 شهید عملیات محرم در شهر اصفهان. جمعی از مردم این استان صبح امروز با حضور در حسینی امام خمینی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر انقلاب در این دیدار اصفهان رو یک شهر علم و هنر و جهاد عنوان کردند. مشروح این سخنان حتما در برنامه مختلف به سمع و نظر شما خواهد رسید. در برنامه بدون خط خوردگی امشب رأس ساعت 19 به این دیدار خواهند پرداخت با حضور کارشناسان محترم. آقای ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون با انتشار توییتی در صفحه شخصی خودش به اقدام آمریکا در خصوص تحریم صدا و سیما و شبکه تلویزیونی پرس تیوی واکنش نشون داد. وی گفت بازگذاشتن دست و دهان شبکه‌ها و رسانه‌های تروریستی برای شرارت آفرینی علیه ملت ایران و تحریم صدا و سیما و پرس تیوی به منظور ممانعت از رسیدن رأی و نظر ایران به جهانیان، استمرار نقض فاحش حقوق ملت ایران توسط دولت آمریکاست. جنایات آمریکا علیه ملت‌ها و دولت‌های مستقل پایان ندارد. وزیر امور خارجه عمان به تهران اومده با آقای امیر عبداللهیان گفتگو کردن. آقای امیر عبداللهیان روابط دو جانبه ایران و عمان به ویژه در زمینهای اقتصادی رو دارای سطح مطلوبی عنوان کردن و گفتن که حضور نیروهای خارجی در منطقه تهدید صلح و ثبات منطقه رو به همراه داره. امیدواریم محاصره انسانی در یمن به طور کامل لغو بشه و مقاومت مردم یمن در مقابل تجاوزات ستودنی است. آقای بدر بن حمد بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان همکنون داره به صورت زنده کنفرانس خبریشون با آقای امیر عبداللهیان از شبکه خبر هم پخش میشه. حالا در خصوص این دیدار و روابط ایران و عمان حتما در برنامه مختلف به اون خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم که با ما همراه بودین. ساعت 12:54 و 33 ثانیه است. با رویداد در خدمت شما بودیم. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیو ورزش دعوت میکنن.
یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن و توی دروازه، توی دروازه.
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران، توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 3 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت یکایک شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم. امیدواریم که مجموعه برنامه‌هایی که تا به این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان شده مورد توجه و عنایتتون